بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اگر صراط مستقیم واحد است، چنین که ثابت شد، انحراف از صراط مستقیم تفرق را به همراه دارد. نه تنها تفرق از صراط مستقیم، بلکه تفرق از یکدیگر را هم به همراه دارد. این چنین نیست که اگر کسی از صراط مستقیم جدا شد در یه راه حرکت بکنه. چرا؟ برای اینکه صراط مستقیم را ذات اقدس الهی ترسیم کرده است و فرمود و ان هذا صراط مستقیم. حالا یا ضمیر متکلم صراطی به الله برمیگردد، یعنی منظور خداست، یا سخن رسول خداست که همون حرف خدا را ابلاغ می‌کند. و اگر کسی از صراط مستقیم یعنی از دین خدا منحرف شد، برابر با میل خود عمل می‌کند. و چون امیال متعدد است و متفاوت، اهوا متعدد است و متفاوت، کسانی که در صراط مستقیم نیستند یقیناً با هم اختلاف دارند. اگر کسی به دین خدا عمل نمی کند، به میل خود عمل می کند. میلم که واحد نیست. افرایت من اتخذ الهه هوا. خب چون هواها متعدد است، سبیل غی متعدد خواهد بود. پس این تفرق نه تفرق عن سبیل الله است ولا غیر، بلکه تفرق عن سبیل الله است و تفرق با یکدیگر هم هست. اون چه که مایه وحدت است صراط مستقیم است، و صراط مستقیم را کسی طی می کند که اولا اون چه را که باید بیندیشد درست بیندیشد، ثانیاً اون چرا که ذات اقدس اله در نهان و نهاد او به ودیعت گذاشت متذکر اونها بشود، ثالثاً بعد از اینکه اون چرا که باید بیندیشد درست اندیشید و اون چرا به یاد بیاورد به یاد آورد، به علم و تذکره خود بهای عملی بدهد و اون راه را تطرق کند و طی کند. اگر این اوصاف سگانه جمع شد، این شخص علی صراط مستقیم است. و اگر یکی از این امور سگانه را از دست داد، علی صراط مستقیم نیست. یعنی اگر اون چرا که باید درست بیندیشد تأمل نکند، یا اون چرا که باید بیندیشد درست اندیشید، ولی اون چرا که در نهان خانه او خدا با ودیعت گذاشت به یاد اونها نبود، متذکر نشد. یا نه، هر دو کار را کرد، یعنی هم از نظر علمی اون چرا که باید بیندیشد درست اندیشید و هم متذکر اون اموری بود که ذات اقدس اله در نهان او به ودیعت گذاشت، ولی در مقام عمل غلبت علیه شقوته و بیراه رفت و دستش لرزید یا پاش لغزید. چنین انسانی نه تنها از سبیل الله به صراط مستقیم منحرف است، بلکه هر راهی را که می رود با دیگران فرق دارد، هم با مؤمنان فرق دارد، هم با کافران، چون اونها اصولا در راه گوناگون و چنین انسانی هم اهل تقوا نخواهد بود. الان چند مطلب محوری است که باید از این کریمه استنباط بشود. یکی این که اگر کسی بر صراط مستقیم بود، نه از صراط جداست نه از سالکان این صراط، لذا نه تنها الانبیاء و اخوه، بلکه انما المؤمنون اخوه، برای اینکه اونا تو راه هم. راه هم که نه اختلاف دارد نه تخلف. صراط مستقیم آن است که نه اختلاف بردار باشد نه تخلف. کسی هم که ملتزم این صراط است تخلف ندارد، اختلاف ندارد، با دیگران هم یکی هم. اگر معنای صراط مستقیم این است که لا تخلف و بر اختلاف فی، اونگاه سالکان این راه هم نه اختلاف دارن نه تخلف کما یظهر، اما به این زودی ظاهر نمی شود. اون باید در طی مطلب سوم یا چهارم روشن بشود. پس اولین مطلب این است که سالکان صراط مستقیم با هم اختلاف ندارن، به دلیل اینکه آورندگان این راه که انبیاین، الانبیاء و اخوه امهاتهم شتا، و سالکان راه انبیا هم به عنوان انما المؤمنون اخوه پیروان یک راه هم. این مطلب اول. و اگر کسی در صراط مستقیم نبود، نه تنها با سالکان صراط مستقیم اختلاف دارد، بلکه با راهیان راه ضلالت هم اختلاف دارد. برای اینکه راه یک انسان منحرف با هوای او ترسیم می شود، هوا هم که مختلف است، با جهل ترسیم می شود، جهل که معیار ندارد. این چنین نیست که سبیل ضلالت را عقل ترسیم بکند، که سبیل ضلالت را میل ترسیم بکند، میل هم که معیاری ندارد. شهوت و غضب تدوین میکند، شهوت و غضب هم که ضابطه ندارن. که در سوره مبارکه 8 فرمود اونها که اختلاف دارن چون عقل ندارن. آیه 14 سوره مبارکه 8 این است که و تحسبهم جمیع تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. این تعلیل مسئله است، چون عاقل نیستن پراکنده فکر میکنن. خب تازه این قدم اول است، چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد اجزا. اگر کسی بخواهد علی صراط مستقیم باشد، باید عاقل باشد اولا، متذکر باشد ثانیا، متقی باشد ثالثا، تا بر صراط مستقیم باشد. چون این آیه محل بحث رو ملازمه فرمود، محصول مجموعه عقل و تذکره و تقواست دیگر. یعنی در آیه 151 همین سوره مبارکه انعام عقل را معیار قرار داد. آیه بعد یعنی 152 این سوره انعام تذکر را، و آیه بعد که محل بحث است یعنی 153 سوره انعام تقوا را. این که فرمود و انا هازا صراط مستقیما، این هازا به مجموعه چیزی است که فرمود قل، از آیه 151 شروع شود. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، بعد سایر محرمات ذکر میکند. اونگاه در پایان آیه 151 فرمود که ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. این یه بخش. در 152 مسائل مالی را، مسائل حرمت احترام مال یتیم را، احترام اموال عمومی را، پرهیز از احتکار را، پرهیز از تطفیف و گرانفروشی و کمفروشی و امثال ذالک را ذکر میکند، و دستور عدل را، رعایت عهد را بازگو میکند. بعد همه ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اونگاه در آیه محل بحث فرمود و ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در این آیه نه مسئله عقلی را بیان کرده، نه مسئله نقلی را بیان کرده، نه مسئله فلسفی کلامی را بیان کرده، نه مسئله فقهی حقوقی را بیان کرده، فقط دستور داده اون چرا که من گفتم عمل بکنید. حکم جدیدی در آیه محل بحث نیامده. اینی که فهمد و ان هازا صراطی مستقیما، یعنی اون چرا که در بخش اول گفتم بدتر پایانش گفتم لعلکم تغیرون، و اون چرا در بخش دوم گفتم در پایانش گفتم لعلکم تذکرون، اگر مجموعه عقل و تذکره پدید آمده است و عاقل متذکر بودید، حالا که فهمیدید، حالا که به یاد آوردید، عمل کردید، میشه با تقوا. پس انسان با تقوا کسی است که اون چرا که باید بیندیشد درست بیندیشد، اون چرا که باید بیاد بیاورد بیاد بیاورد، بعد از اون اندیشه، بعد از این تذکره به راه بیفتد تا بشه با تقوا. حالا اگر کسی به راه نیفتاد، می شود گفت او با تقوا نیست، صحیح هم است. می شود گفت او فراموش کرده از عهد الهی را، درست است. می شود گفت او عاقل نیست، درست است. لذا در بخشای گوناگون گاهی خدا می فهمد اینا تقوا را رعایت نکردن، گاهی می فهمد اینا فراموش کردن عهد الهی را، گاهی می فهمد اینا عاقل نیستن. چرا؟ چون اگر کسی بخواهد علی صراط مستقیم باشد و متقی باشد، تقوا بعد از آن است که انسان اون چرا که باید خوب فکر بکند فکر کرد، اون چرا باید بیاد بیاورد بیاد آورد، اونجا هم که باید حرکت بکند به جا حرکت کرد، قهرن می شود با تقوا. تفرق از همین قبیل است که یا انسان عاقل نبود، یا اگر خوب فهمید متذکر نبود، یا اگر خوب فهمید و خوبم متذکر بود و فراموش نکرد به راه نیفتاد. لذا اگر تعلیل آیه 14 سوره 8 و انهم لا یعقلون است، در جای دیگر می شود گفت و انهم لا یتذکرون، اینا فراموش کردن. در جای سوم می شود گفت و انهم لا یتقون. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، چرا؟ ذالک و انهم قوم لا یعقلون. مطلب بعدی آن است که این که در آیه قبل اول فرمود لعلکم تعقلون، در آیه دوم فرمود لعلکم تذکرون، برای آن است که درباره آیه اول قسمت مهمش اون مطالب اندیشه است که اگر کسی خوب بیاندیشد برابر اون اندیشه صحیح به توحید و پرهیز از شرک راه پیدا میکند. اون امور دیگر هم به دنباله شرک آمده است. لذا فرمود تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون. اما در بخش‌های دیگر که به تذکره مربوط است، فرمود رعایت مال یتیم، رعایت حقوق پیمانها و وزنها را فراموش نکنید، اونجا فرمود که ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اونگاه در آیه محل بحث فرمود اگر اون تعقل بود و اگر این تذکر بود، یعنی اگر اون چرا که باید فهمید بفهمید درست فهمیدید و اون چرا باید بیاد بیاورید بیاد آوردید، راه را برابر عقل و تذکر رفتید، میشوید با تقوا. مطلب بعد آن است که قسمت مهم شرک است، چون بعدی اگر چنونچه انسان از شرک به درآید موحد باشد، کاراش رو برابر اون وحدت ربوبی تنظیم میکند دیگر. مطلب بعدی که مهم است و با این مطلب روایت هایی که در بحث های روایی که در ضمن این آیه آمده حل می شود این است که در جریان رفتن راه مادی بالاخره یک رونده است و یک راه خارجی، اون راه خارجی گذشته از این که نقشه دارد و کتاب های راه نما دارد، یک بخش از اقلیم را هم به خود اختصاص داد. مثلا فاصله بین قم و تهران را شما می‌بینید یک نقشه است برای این اتوبان و یک دفترچه راهنمایی است که خطوط کلی را مشخص می‌کند، طول و عرض جاده را مشخص می‌کند، کیفیت ساختار جاده را مشخص می‌کند، خودروهای سبک یا سنگین آیا می توانند بروند یا نه، اگرم خواستند بروند سرعتشون چی باشد. اینا کیفیت بهره برداری از این اتوبان است، اون هم نقشه اتوبان است که نقشه جدا، اون دفترچه راهنما که کیفیت بهره برداری خودروها از این راه را تدوین میکند جدا، راه فیزیکی مادی خارجی هم جدا. بالاخره اون سالک با استفاده از اون نقشه و رهنمود اون دفترچه راهنما این راه را طی می‌کند. اما در مسائل دینی که اینچنین نیست. مثلا دین صراط مستقیم است. این یعنی چی؟ یعنی غیر از نقشه و غیر از دفترچه راهنما یه جای خارجی است به نام دین. یا اگر ما خواستیم این راه را پیدا کنیم باید در نهان و نهاد افراد جستجو کنیم. این راه تو دل مردمه دیگه. اگر یه عده این راه را رفتن صراط مستقیم وجود عینی پیدا کرد، نرفتن فقط وجود لفظی و ذهنی دارد. ولی این راه های مادی یک نقشه مادی دارد، یه دفترچه مادی دارد که راه نماست و یک وجود خارجی مادی داره. ممکنه یه دین راه رو برن یه دین راه رو نرن، اما دین که صراط مستقیم است وجود خارجی داره. یا نه همون سواد علا بیاض، غیر از اینکه یه سلسله آیات در یک کتابی نوشته شده، یه سلسله احادیث در کتبی نوشته شده، غیر از این چیز دیگر نیست. اینا دفترچه راهنماست. نقشم ممکن است که در رهنمود این راهنما کمک بکند. وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ اگر کسی عمل کرد این دین وجود خارجی پیدا میکند، نکرد که فقط وجود لفظی دارد. اون اختلاف مقدس است، نه اختلاف مذموم. تو بحثای آیات سوره مبارکه بقره اونجا مشخص شد که دو تا اختلاف است. یه اختلاف قبل العلم است که اختلافی است ممدوح و مقدس و محمود، یه اختلاف بعد العلم است. سیدان استاد رضوان الله تعبیر لطیفی داشتن درباره اختلاف مذموم و محمود. اختلاف محمود اختلاف قبل العلم است، مثل دو تا صاحب نظر دارن درباره یک مسئله تعاطی فکری میکنن، اختلاف دارن، اختلاف دو تا طلبه، اختلاف دو نفر صاحب نظر، اختلاف شاگرد و استاد، یه اختلاف مقدسی است. این اختلاف برای آن است که حق روشن بشود، مثل اختلاف دو کفه ترازو است قبل از برقراری نظم عادلانه. یعنی اگر شما یه ترازوی داشتید در یک کفه وزن گذاشتید در کفه دیگر موزون، این ترازو که زبان حق است، دو تا کفش که در خدمت حقن، اگر وزن و موزون هماوا و هماهنگ هم نباشن، اینا دائما با هم اختلاف دارن و اختلافشون هم بسیار اختلاف مقدسی است، برای اینکه هر دو میخوان قسط و عدل برقرار بشود. یعنی اگر سنگ در یک کفه بود، اون نان یا کالای دیگر در کفه دیگر بود، سنگ که وزن است، اون کالا که موزون است، اگر این وزن سنگین تر بود، اون کفه موزون زودتر از این سنگ بالا می رود، اینم او را همراهی نمی کند. این می شود یه ترازوی ناقص، برای اینکه یه طرفش پایینه یه طرفش بالاست. و و یه نقصیست بسیار مقدس، برای اینکه این میگوید من با تو با برابر بشم، با هم همراه باشم، وگرنه نیستم. اگر روی اون موزون که نان یا کالای دیگر است بیش از اون اندازه کسی متا بگذارد، فورا این میرود پایین، این کفه سنگی بیچاره میاد بالا. تازه اول دعوای این هست و این دعوا دعوای محمود و ممدوح است. میگن ما هر دو در خدمت این شاهینیم، اگر برابر بودیم با هم همراهیم، مگر نه اگر عدل بر نباشد ما هماهنگ نیستیم. این اختلاف کفت المیزان اختلاف قبل قسط و عدل است و اختلاف بسیار مقدسی است. ما از همین اختلاف میفهمیم که اینجا عدل و قسط نیست. میاییم یا بر وزن میافزاییم یا بر از موزون کم میکنیم، او بالعکس لیحصل العدل و القسط. از اون بعد دیگه این کفت المیزان اختلاف ندارند در خدمت عدل. اگر کسی ترازوی عادلانه داشت، یعنی ترازوی داشت که اگر وزنش بیش از موزون یا موزونش بیش از وزن بود، حرف این دو کفه بلنده، اعتراض این دو کفه بلنده، این آمده این ترازو را دستکاری کرده طوری که اگر وزن بیشتر بود یا موزون بیشتر بود اینا باز هماهنگی میکردن، این دسیسه تو ترازوست و این جلوی اختلاف مقدس را گرفته. اگر از اون به بعد که اختلاف مقدس مشخص است کسی بیاید بیراه برود، من بعد ما تبین القسط و العدل، اون اختلاف اختلاف مذموم است. قرآن فرمود بشرهای اولی اختلاف داشتند، ما انبیا را فرستادیم لیحکم و بینهم بالحق، از اون به بعد که حق روشن شد مختلفو فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، این اختلاف علماست که بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم چیز بدی است، اون اختلاف قبل العلم چیز خوبی است. مثل اینکه دو تا طلبه دارن بحث میکنن، دو صاحب نظر دارن بحث میکنن تا حق روشن بشود. اون اختلاف امتی رحمه یا اختلاف علمی است که رحمت است، یا نه به معنای رفت و آمد علما با یکدیگر، داشتن ارتباط با یکدیگر که ما میگوییم مثلا اهل بیت علیهم السلام مختلف ملائکه، مختلف ملائکه یعنی فرشتگان اونجا رفت و آمد دارن، اختلاف ملائکه یعنی رفت و آمد، یه عده میان یه عده میرن. این رفت و آمد علما و امت با هم داشتن روابط حسن است یا اختلاف فکری حسن است. اما اختلاف بعد العلم است که به هم لا یعقلون است. لذا قرآن کریم همه جا که اختلاف‌ها را مذمت می‌کند فرمود من بعد ما جاء اهل العلم. حالا اگه معلوم شد که حق با زید است، اومد امر با اون نسازد، این اختلاف بعد العلم است که منشأش بغی است. به هر تقدیر اون اختلاف قبل العلم زمینه قسط و عدل است، نظیر اختلاف کفته المیزان. اون اختلاف بعد العلم است که اختلاف مذموم است. غرض آن است که در راه‌های مادی یه نقشه مادی است و یک دفترچه راهنمای مادی است و یک وجود خارجی مادی راه است و یک رونده. گاهی رونده اون راه را می‌رود و گاهی نمی‌رود. اما در معارف، در عقاید، در علوم ما یه راه خارجی نداریم که سالک اون راه را طی کند. که قبل از طی طریق یک انسان یه نقشه هایی است و یک سواد علی بیاضه نیست، به عنوان دفترچه راهنما به صورت قرآن مکتوب و احادیث مکتوب در آمد. این که وجود لفظی دین است، وجود خارجی دین نیست، این وجود لفظی صراط مستقیم است نه وجود خارجی صراط مستقیم. این وجود خارجی صراط مستقیم کجاست؟ دین کجاست؟ غیر از جان مردم جایی برای دین هست؟ جامعه دینی یعنی چی؟ یعنی افرادی در جامعه در زندگی میکنن که در جان اینها عقاید حق، اخلاق حق، فضائل نفسانی و در اعضا و جوارح اینها اعمال و احکام حضور و ظهور دارد. اگر شما انسان سالک را بردارید مسلک عینی در خارج ندارید. روی این تحلیل معلوم می شود به این که طی راه یعنی اعتقاد خوب، تخلق خوب، عمل خوب. اگر کسی 100% دین را شناخت، 100% به این دین معتقد بود، 100% به اخلاق دین متخلق بود، 100% به دین عمل کرد، عین صراط مستقیم می شود. حالا چه عین صراط مستقیم شد؟ این همه روایاتی که در زیل این آیه آمده است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه صراط مستقیم است، راه علمی خود را پیدا میکند. البته منظور شخص از تعمیر نیست، منظور اهل بیت علیهم السلام. شخص از تعمیر با دیگران، با سایر انبیاء علیهم السلام در این نورانیت فرق ندارد که این صراط مستقیم است. دین کو به علی نشون میدی، دین کو به فاطمه نشون میدی. این دینه، این مجاز نیست، این اغراق نیست، این نظیر اتوبان قم و تهران نیست که شما بگوید این راه است. در عقیده، اگر عقیده بخواهد از وجود لفظی و ذهنی و کتبی بدرآید، وجود عینی پیدا کند، شما انسان کامل نشون بدید، بگی این راهه. اینی که در زیارات اینها به اینها عرض میکنیم السلام علیکم یا میزان الاعمال، اینا مجاز نیست. برای اینکه ترازوی دین که ترازوی مادی نیست که با او سنگ، با او نان و گوشت رو بسنجن که وجود خارجی دین رو بخواید پیدا کنید، تو انسان کامل است. وجود لفظی دین رو بخواید پیدا کنید الی ماشاءالله، وجود کتبی دین را پیدا کنید الا ماشاءالله، وجود ذهنی دین را بخواید پیدا کنید الا ماشاءالله. اما هیچ کدام از اینها دین نیست. بخواید دین را ببینی، علی را ببین. حالا ببینید این روایاتی که گفته شد چقدر نورانی است، به کلام هم نور، به چگونه با برهان عقلی قابل تطبیقه. این غالب این روایات را در کتاب شریف تفسیر برهان ایشون نقل کردن. قرار روز چهارشنبه است تبرکاً این روایات بخونیم. جلد اول تفسیر برهان صفحه 498 طبق این چاپی که ملازم فرمایید. روایات فراوانی است که صراط مستقیم یعنی علی. اولیش علی ابن ابراهیم دارد که و انها زا صراط مستقیما قال از صراط المستقیم الامام، یعنی وجود خارجی صراط مستقیم امام دیگه. فتبعوه ولا تتبعوا السبل یعنی غیر الامام، فتفرق بكم عن سبیله یعنی تفترقون و تختلفون فی الامام. این حدیث اول. ثم قال علی ابن ابراهیم اخبرنا الحسن ابن علی عن ابیه عن الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن ابی خالد القماد عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیهما السلام فی قوله و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله قال نحن السبيل فمن ابا فهذه السبل. سبیل الله مایی، اگه کسی عبا کرد ما رو رها کرد میشه از سبل الغی. اینی که در دعای ندبه میگیم این السبیل و ابن السبیل، یا در بخشایی که مربوط به مودت اهل قرباست اونجا گفته میشه سبیل الله، همین است. این السبیل و ابن السبیل صالحون بعد صالح، این صالح سبیل الله است. وگرنه این قرآنی که آدم میخوند وجود لفظی سبیل الله است، اون قرآنی که می نویسد وجود کتبی سبیل الله است، این بحث های تفسیری که طرح می شود وجود ذهنی سبیل الله است. اینا همشون یه حد ضعیفی از اثر دین را دارن، اما اینا که دین نیستن. خب این از سبیل و بعد سبیل درست است، برای اینکه ائمه علیهم السلام هر کدام در مرحله خاص بودن و بعد از دیگری آمدن. خب در حدیث سوم که از ابی حمزه سمال نقل میکند این است که سألت عن قول الله تبارک و تعالی و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه قال هو والله علی هو والله الصراط والمیزان. یعنی شما میخواید وجود لفظی صراط و میزان را بدونید؟ بله، همین قرآنی که دارید میخونید. وجود کتبی صراط و میزان، همین قرآنی که مینویسید. وجود ذهنی صراط و میزان، همین بحثایی که دارید. اما اینا دینه؟ یا شما وجود مگه نمیخواید برید؟ با لفظ که آدم نمیرود. اینا زمینه است. البته نقشه اتوبان را دم بدون مقدمه است، دفترچه راهنما را بدون مقدمه است، ولی عمده اتوبان دیگه، اتوبان امامه. امام را اصولا اون بزرگ راه را میگن امام. این که در سوره هجر دارد که ما این دوتا شهری را که ویران کرده ایم شما برید اگر متوسمید، یعنی سیما شناسید، سمه شناسید، موسوم شناسید، میراث فرهنگی شناسید، آثار باستان شناسید، که چنین گروه را میگن متوسم، فقط اگر متوسمید این فی ذلک لایات للمتوسمین، و این دوتا شهری که ما ویران کردیم لب امام مبین، یعنی شما که از مکه به شام میرید، از شام به مکه میگردید، یه بزرگ راهی دارید. این دوتا شهری که ما ویران کردیم برای این بزرگ راه، این بزرگ راه رو میگن امام. اون اتوبان و بزرگ راه رو که اگر کسی اونجا بره دیگه گم نمیشه، این رو میگن امام. وجود خارجی دین میشه امام. حالا اگر ما در زیارت نامه در زیارت بین عرض بکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال، این لقب تشریفی نیست. شما هر چه فکر بکنید بگید غیر راه غیر از این نیست. چون یک نورن دیگه، چون صراط بنا شد که اختلاف و تخلف نداشته باشد. بله دیگه، بالاخره اینا کلهم نور واحد، کلام اینا هم نور واحد، یک نورم یک نورن. منتها حالا بعضی ها به بعضی ها میگن، مثل این مقاطع گوناگون اتوبان بزرگ، بعضی ها در کنار بعضن، بعضی جلوی بعضن، بعضی دنبال بعضن، یکی سبیل بعد از سبیل است، یکی علامت است برای دیگری. جواد چهارم که عیاشی ان باید اجلی ان ابی جعفر علیه السلام نقل میکند این است که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال اتدري ما يعني صراط مستقیما، میدونید یعنی چی؟ قلت لا. قال ولایت علی و الاوصیاء علیهم السلام. خب میبینید میفرماد مگه نمیخواد برید؟ خب این راه دیگه. چون صراط الله اینا که لن یفترقا، یکی دوتا نیستن که. خب الان سخن از اکبر و اصغر نیست در اینجا، اما در این که بالاخره اون چرا که ثقل اکبر فرمود، ثقل اصغر وجود خارجی داد. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. اونی که دیگران میشنیدن اینا خواه عمل کردن به دیگران نشون دادن. فتبعوه، میدونید یعنی چی؟ قال قلت لا. قال یعنی علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. قال و تدری ما یعنی ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. قلت لا. قال ولایت فلان و فلان. خب معلوم است اگر این علی صراط است، خب ما با مازا بعد الحق الا الضلال. دیگه نمیشه بعد گفت که این هم صراط مستقیما، اون هم صراط مستقیما. و ولی بالاخره بعضی خب البته معذورن، معذور بودن یه حساب دیگری دارن. قال بتدری ما یعنی فتفرق بكم عن سبیل قلت لا، قال یعنی سبیل علی علیه السلام، یعنی از این راه جدا میشی. میبینید در اون حدیث نورانی که یه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود درخت توبه در بهشت اصلش در خانه من است و شاخه های فرعی شجره توبه تو خانه ها و غرف مؤمنین، در مجلس دیگر، محفل دیگر، وجود مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شجره توبه اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است، اقسان این شجره در خانه سایر مؤمنین، بعضی که در هر دو جلسه حضور داشتن یا از حدیث جلسه اول با خبر بودن به حضرت عرض کردن که شما یه وقتی فرمودید این شجره توبه اصلش در خانه من است، الان می فهمد اصلش در خانه علی ابن ابی طالب است. فهمد داری و دار علی واحد، ما توی خونه است. با اینکه بهشتی ها هر کسی خانه خاص خود را دارد و خانه بهشتی به قدری وسیع است که همه اهل دنیا می توانند در اونجا زندگی کنند، اون وقت قهرن اگر در باره صدیق کبری سلام الله علیه دستوری دارد یا سایر ائمه دستوری دارد یا بعضی سفارش میکنند، اینا در محدوده درون صراطی است، خلاصه نه بیرون صراط. روایت پنجم که باز عن ابی جعفر علیه السلام است، این است که بان هذا صراطی مستقیما فتبعوه، قال آل محمد صلی الله علیه وسلم الصراط الذی دل علیه. روایت ششم این باب که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، این است که و ان هذا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. پیغمبر فرمود که قال سألت الله ان يجعلها لعلي ففعل، ما خواستم این دین در علی پیدا بشود و خدا این کار را کرد. روایت هفتم این باب این است که و ان هذا صراط مستقیما قال طریق الامامه، پس یا الامام یا الامامه یا به عنوان امام اول هست امید، در حقیقت میشه ولایت اهل بیت، چون روایت سه طایفه بود دیگه، هم الامامه داشت هم الامام داشت، منتها الگو به نام هست امیر بود. فتبعوه ولا تتبعوا السبل ای طرقا غیرها ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. روایت هشتم این باب این است که از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب علیه السلام فی هذه الآیه، برای اینکه ابراهیم ثقفی فی کتابی به اسنادی الى ابی برزه اسلمی نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من از خدا خواستم که ای را برای علی ابن ابی طالب قرار بدهد انجام داد. بله بله دیگه بله، جهنم یعنی اینه. بعضی ها در قبال جهنم غیر منقول، یه جهنم منقولی هم هست، اون جهنم غیر منقول که معروف است و معهود اون مالا رفیه، اما تو این بخش پایانی سوره مبارکه فجر که دارد که به جی یوم اعزن به جهنم یوم اعزن ذکر انسان، اون رو جهنم رو میارن. در زیرش هم روایتی است که بالاخره با زنجیر جهنم رو کشون میارن. این جهنم منقول کیه؟ ما دلیل عقلی یا نقلی معتبر داریم که جهنم الا ولابد منحصره در اون غیر منقول است، یا نه بعضی جهنم منقول هم هستن دیگه، اینا هم جهنم منقول هم دیگه. در بعد روایت نهم که از ابن عباس نقل میکند اینه که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکم، حضرت مشغول حکم بود و علی علیه السلام بین یدیه مقابله نشسته بود و رجلون هم ان یمینه و رجلون هم ان شماله نشسته بود، اونگاه حضرت فرمود الیمین و الشمال مزله و طریق مستباه و الجاده بس ثم اشار به یده و ان هذا صراط علی مستقیما فتبعوه. خب همه که در حضور اصحاب نشسته بودن که نمیفهمید حضرت چی دارد میگد، که خدا رحمت کنه بر اون صاحب جواهر رو، ایشون میگد به این که اصحاب امام صادق سلام الله علیه اصلا بوی حدیث میفهمیدن که این حدیث تقیه ایست یا غیر تقیه. بعضی ها میمدن میگفتن ما رفتیم خدمت امام سلام الله علیه، امام اینجور فرمود. خب شاگردان امام میدونستن که امام منطق شیعه راش چیه، میگفتن اتاهو به جراب من نوره. این جراب نوره همون تعبیر فارسیست که ما میگیم سرش شیر مالید. این رو بیان صاحب جواهر است که فرمود اینا میدونستن خط فکری امام چیه، راه اصلی چیه. حالا یه بیگانی رفته یه مطلبی رو در حضور جمعی از امام سلام و امام سال سوال کرده، حضرت هم این جوابی داده، این امارا خوشحال و خندان آمده به اصحاب میگد که امام اینجوری گفته. اینا به یکدیگر نگاه میکنن میگن اتاهو به جراب من نوره، یعنی مقدار سرش شیر مالیده. خب همه کسانی که حضور حضرت بودن که نمیفهمیدن که این رو حضرت در حضور جمع فرمود، اون فلانی که طرف راستش بود، این فلانی که طرف چپش بود، حضرت در این حال که فرمود الیمین و شمال مزله و الوسطاهی الجاده، وسطا را مشخص کرده، اونا هم فهمیدن که یمین و یسار کیه. نه تطبیق که یه وقت میگه مجاز است، مجازی در کلمه که نیست، مجازی در اسنادم که نیست. ما با اون مقدمه عقلی به این نتیجه رسیدیم که صراط مستقیم یه وجود لفظی دارد، همینی که ما آیاتی رو میخونیم، یه وجود کتبی دارد، همین قرآن روایاتی که عده مینویسن و چاپ میکنن، یه وجود ذهنی دارد، همین بحثایی که تو اذهان ماها هست، ولی این هیچ کدوم دین به صراط ای خارجی نیستن. دین کی در خارج محقق می شود؟ وجود خارجی صراط کجاست؟ قرآن وجود خارجی صراط است، یعنی وجود لفظی، وجود کتبی، بحثای تفسیری، هیچ کدوم از اینا که وجود خارجی صراط نیست. اون که عمل کرد دین رو در خارج پیاده کرد، اون میشه دین. این برهان عقلی میگوید به این که هر کی خوب بفهمه بگوید ما شکک تو فیل حق مزعوری تو و خوب عمل بکنه میشه این راه. وجود خارجی صراط اینه دیگه. روایت دهم این است که جابر ابن عبدالله از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکند که هی اصحابه انده از غاله و اشار به یدهی الى علی علیه السلام و انهازا صراط مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اونگاه ذالکم وصاکم بهی حدیث 11 هم از کی تتقون. اون بعد ثم آتینا موسی الکتاب که مربوط به آیات بعد از این است. مطلب دیگر که در عنوان بحث پایانی عرض بکنیم این است که حالا اگر کسی این چنین ترک کند که این الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به این است که وجود بارکه هستمیر را به ولایت برگزید و به نسب هستمیر دین کامل شد، اما اونها نه تنها با سقیفه و امثال سقیفه کارهای سیاسی و کارهای نظامی هستمیر را منع کردن، برای این کارهای فرهنگی فکری اینا را منع کردن. خب پس خیلی از امور دینی به دست ما نرسیده. پاسخ اجمالیش این است که اولا اگر اون نصاب لازم در دین هم نرسیده باشد، یه وقت میگویم که اون نصاب لازم رسیده، خیلی از معارف و اینها با ما نرسیده که ما هو الحق، اون یه چیز دیگه است. یه وقت است ممکن است کسی بگوید نه اون نصاب لازم هم نرسیده. بسیار خوب، اگر به ما نرسیده به دیگران هم یقینا نرسیده. اگر یه صراطکی هم هست باز تو ما هاست، نه اینکه صراط مستقیم ما تو عالم فراوان داری. همین البته اون مقداری هم که هست باز به دست امامیه است. گرچه خطوط کلی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون حجت الوداع فرمود ما من شیء یقربکم و یبعدکم الا اینکه ما گفتیم، مونده مسئله متولی اجرا. متولی اجرا هم مشخص شده است، ولی اجرا اوست به مشخص شده است. اگر هم بر فرض بعضی از احکام و حکم از ما مستور مونده باشد، این معناش این است که ناقص است، نه ناخالص نه مشوب. یک. و معناش این است که همین صراط باریک هم باز در اختیار امامیه است، در جای دیگری خبر نیست، چون مازاب بعد الحق الا الذرا. این سه روز هم که مناسبت ایام فاطمی تعطیل است. الحمدلله اختیار امامیه است، در جای دیگری خبر نیست، چون مازاب بعد الحق الا الذرا. این سه روز هم که مناسبت ایام فاطمی تعطیل است. الحمدلله